به اپیزود پنجم مارکت گپ از فصل سوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در مرداد ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه جولای سال 2025 میلادی رو مرور میکنم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام به مصطفی و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان اگه بخوام یه توصیفی داشته باشیم از قیمت نفت در ماه جولای، دامن قیمت به این شکل بوده که ابتدای ماه روی 66 دلار قیمت باز میشه که همین قیمت حداقل قیمتیه که تو این ماه میبینیم و حد اکثر 73 دلار رو به خودش میبینه که این قیمت انتهای ماه هستش. اگرم بخوایم ماه رو در واقع توصیف کنیم به صورت کلی، ماه رو میتونیم به دو نیمه تقسیم کنیم که نیمه اول ماه یک افزایش 5-6 دلاری تدریجی داریم و توی نیمه دوم اکثر روزهاش قیمت توی یه بازه 68 تا 69 دلاری به تدریج تثبیت میشه، اما در انتهای ماه تو دو سه روز آخر ناگهان یک جهش سریع و شدید رو قیمت به خودش میبینه و تا 73 دلار اوج میگیره. اگر بخوای برامون از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت نفت در این ماه صحبت کنی، به چه مواردی اشاره میکنی؟
خب همینجور که توضیح دادی، ما سه تا روند کلی رو برای ماه جولای میتونیم متصور باشیم که نیمه اول و نیمه دوم و سه روز انتهایی. عوامل هم که خب مثل همیشه عوامل گوناگون و مختلفی، چه در سمت تقاضا چه در سمت عرضه و مطابق روال ماه‌های گذشته در سمت ژئوپلیتیک مسئله وجود داره که البته ژئوپلیتیک هم روی یکی از اون دو تا تاثیر می‌ذاره غالباً، ولی از اونجایی که وزنش وزن مهمیه شاید بشه به عنوان مسئله سوم یا فاکتور سوم لحاظش کرد. پس عوامل گوناگونن، اما اگه بخوایم در حالت خیلی کلی صحبت کنیم، این افزایش، یک کاهش کوچولو و تثبیت و باز افزایش سومه، دو تا دست اتفاقات هستن که میتونن توضیح دهنده این موارد باشن. دسته اول، خب اتفاقاتی که بیش از این که بلند مدت بازار و اون تعادل کلی بازار در سمت عرضه و تقاضا رو بخواد نشون بده، اتفاقات فصلی بازار نفت هستن. به هر حال ما توی تابستان قرار داریم، فصلیه که سفرها افزایش پیدا میکنه تو نیمکره شمالی، فصلیه که خب به تبع افزایش سفر ما افزایش تقاضا برای فروردین داریم، فصل گرما هستش و افزایش تقاضای برق برای تامین مصارف سرمایشی رو داریم و اینا تاثیر گذارن که حالا جلوتر توضیح میدم. من یه دسته هم دسته گفتم اون بخش ترکیب ژئوپلیتیک و تقاضای کار که حالا میشه این جنگ‌های تعرفه‌ای که ترامپ داره راه میندازه، تهدیدایی که بین آمریکا و روسیه داره شکل میگیره برای صادرات نفت و جلوگیری از صادرات و چندانم تهدیدایی که کشورهای مقصد این صادرات رو دارن در بر میگیرن و امثال هم، که خب همه اینها باز به عنوان یه عامل، به عنوان یه چتری روی بازار نفت وجود داشت و تقریبا تو تمام ماه جولای انواع اقسام خبرهای مختلفی که تو این حوزه وجود داشت، قیمت حالا به تبع اینکه خبر چی بود یه ذره بالا یا پایین می‌برد. حالا در ادامه یکم مفصل‌تر در مورد هر کدومشون صحبت می‌کنیم.
خب علی جان اگه بخوایم حالا طبق دسته‌بندی که کردی بحث رو ادامه بدیم، اول باید بپردازیم به عوامل فصلی اثرگذار بر قیمت نفت. عمده این عوامل چیا بودن؟ توی کدوم کشورها بیشتر نقش داشتن؟ و اینکه استنباط بازار حالا از این تقاضای فصلی چه بوده؟
در مورد عوامل فصلی، خب تقریبا تو تمام طول ماه این عوامل جاری و ساری بودن، نمیشه بگی که فقط یک روز خاص بازار متأثر از این مسئله بود، اما میشه گفت که تقریبا عمده افزایش قیمتی که ما توی روزهای تو نیمه ابتدای ماه داریم میبینیم ناشی از اخباری از این دسته. اگرچه میگم توی بقیه طول ماه هم اخبار مختلف میاد و به هر حال این پخش شدگی تأثیرگذاری اخبار فصلی وجود داره. اخبار فصلی هم چیه؟ من خیلی تیتروار گفتم خدمتتون که یکی مسئله سفره، یکی مسئله تقاضای سرمایشی. چون ما دقیقا در مرکز فصل سفرها هستیم، طبیعیه که بازار با یک تقاضای بیشینه ای نسبت به حالا چه به انزین چه تو اون بخشایی که بیشتر تقاضای سفر تقاضای گازوئیل هستش ما شاهد باشیم. داده ها هم همین مسئله رو نشون میدن. چه داده هایی؟ خب آمریکا که مستمرن هفتگی داره گزارش هفتگی از سطح ذخایر، حالا چه نفت خامش چه بنزینش و اینها داره میده، در کنارش مصرف بنزین روزانه رو داره گزارش میده و همه اینها. مصرف میانگین مصرف بنزین تو این هفته های اخیر به بیش از 9.2 میلیون بشکه بر روز رسیده است. عدد خیلی عدد بزرگیه، 9.3 میلیون. اگه بخوایم میانگین بخوایم بگیریم تو بقیه فصل ها، این عدد، حالا از رو ذهنم میگم عدد دقیقی که بخوام نمودار بخونم ندارم، ولی چیزی که تو ذهنم هستش عدده باید حلوش 8.5 8.6 باشه. ولی خب این افزایش سطح و میزان سفرها تقاضای بنزین تا 9.2 میلیون بشکه بر روز داره افزایش میده. متعاقب اون افزایش تقاضا برای گازوئیل و سوخت هواپیما هم وجود داره. اینها خب خودشون نشون دهنده اینه که مصرف نفت خام توی اون بخش از دنیا که اتفاقا بخش به شدت تأثیرگذاری هم هست خیلی جدیه. این نشانه یک. نشانه دویی که برای این مسئله میشه برشمرد مسئله اروپاست. خب این روزا جلوتر یکم بیشتر بهش میپردازیم، ولی این بحث این که آمریکا و اروپا میخوان تحریم کنن روسیه رو، نفت اونو کمتر بخرن یا اون پرایس کپی گذاشته بودنش دینامیک کنن و همسال هم زیاد داریم میشنویم. خب طبیعتا موقعی که این بحث رو داره میشه شما باید یه نشانه و تحولی روی قیمت نفت خام ببینی که خب کم و بیش هم وجود داره. اما مهمتر از نفت خام اون چیزی که شما نشانه میتونید توش ببینی گازوئیله. یعنی به محض انتشار خبرهایی از این دست گازوئیل، مخصوصا شاخص گازوئیل اروپا به شدت تحت تأثیر قرار میگیره. چرا که خب عمده سفرهای جاد، عمده که حالا شاید نشه تعبیر دقیقی باشه، حجم اصلی سفرهای جاده‌ای کشورهای اروپایی مبتنی بر گازوئیل، یعنی ماشین‌ها گازوئیل سوزن و دیزل سوزن. و از قدیم همینجوری بوده که بخش عمده از واردات گازوئیل و دیزل مورد نیاز اروپا از روسیه اتفاق میافتاده. حالا بعد از این اتفاقات جنگ و اینا که یکم بازار به هم ریخت، درسته که مستقیم از روسیه وارد نمیکنه، اما اگر گازوئیل روسیه برای با عرضه به بازارهای جهانی نباشه، دسترسی اروپا هم به بقیه دیزل های تولیدی در دنیا خب خیلی سخت‌تر و محدودتر و با قیمت بالاتری به وجود میاد. تو این روزها که ما کوچکترین خبری از مسئله تحریم روسیه میبینیم، به شدت واکنش رفتار دیزل رو توی بازارهای مالی میبینیم. یعنی این که شما در بخش تأمین دیزل با یک چالش مواجهی و این چالش میتونه شما رو کاملا متأثر کنه و این چالش هم از جنس چالش عرضه‌ایه که شما میدونی که منبعی دیگه ای برای دسترسی بهش نداری، فلذا بازار کاملا تأثیر میپذیره و قیمت رو بالا میبره. و نکته سومی که جمع کننده این دوتا بحث ما هستن اینه که تو همین ماه، تو اواسط ماه بود که گزارش ماهانه IEA منتشر شد و IEA برخلاف تحلیل ها و برخلاف استنباطی که توی بازار تقریبا جا افتاده بود که ما توی بازار با مازاد عرضه روبرو هستیم، IEA یه ذره دستکاری کرده بود داده های گذشتش رو و چیزی که داشت نشون میداد این بود که ما با اولا با مازاد عرضه خیلی جدی در طول سال روبرو نخواهیم بود، ثانیا توی این برهه زمانی خاص تابستون ممکنه حتی با کمبود عرضه مواجه باشیم. حالا خیلی صریح اینو نگفته بود، داده هاش هم تا حد خوبی مازاد کوچولویی رو نشون میدادن، اما به هر حال یه ترس نهفته پشت اون گزارش مشهود بود و خیلی رو به این تلاطم واداشت که این گزارش شاید نشانه‌ای باشد برای اینکه تا حالا استنباط‌ها و تحلیل‌هایی که نسبت به وجود مازاد ارز توی بازار توی این بخش توی این فاصله زمانی هستیم این کم رنگ بشه. و همه اینها در حالی اند که ما ابتدای این ماه جلسه اوپک پلاس رو داشتیم و اوپک پلاس یه تصمیم کاملا متفاوت از اون چیزی که بازار استنباط میکرد گرفته. یعنی 3 ماه بود که اوپک پلاس تصمیم میگرفت که افزایش عرضه ماهانه خودش رو 411,000 بشکه در نظر بگیره. توی این جلسه افزایش ماه آتیش یعنی ماه آگوستش رو 548,000 بشکه تعریف کرد و این خب یعنی خیلی تصمیم شارپی بود و تقریبا تعداد خیلی کمی بودن که اینجور انتظار داشتن که بیش از 411,000 بشکه ما شاید افزایش بشیم. یعنی با وجود افزایش عرضه‌ای که ما از سمت اوپک پلاس و نوعا اوپکی ها شاهد بودیم، این عوامل فصلی از جنس سفر کاملا تأثیر گذاشتند بر مسئله قیمت نفت. در کنار اینها اون بخش مصرف سرمایشی رو هم که خدمتت گفتم، اون بخش هم خوب تأثیر خودشو داشت. یعنی ما همیشه موقعی که توی تابستون هستیم تقاضا برای برق افزایشی طبیعی، ما مثلا تو خود کشور خودمون هم داریم میبینیم دیگه، این قطعه برقی و اینها ناشی از این افزایش تقاضای سرمایش دیگه. توی دنیا هم با این مسئله روبرو هستن و طبق آماری که من میخوندم چیزی بین 900,000 بشکه تا 1,000,000 بشکه در روز به تقاضای نیروگاهی سوخت مایه افزوده شده بود. اینم بگم آخ این خیلی عدد درسته، 1,000,000 بشکه خیلی از دید ما خیلی عدد بزرگی نیست توی بازار 100,000,000 2-3 میلیونی، اما اینو باید بدونیم که نوعا نیروگاه های دنیا سوخت مایه استفاده نمی کنن. یعنی بیشتر تقاضای سوخت مایه برای نیروگاه هایی که تو ایرانه که الان مازوت و گازوئیل می سوزونه، یکی عربستانه. بقیه دنیا نیروگاه های سوخت مایه که دارن خیلی عدد کوچولویه. و موقعی که میگیم تا 1,000,000 بشکه افزایش، یعنی تقاضای ایران، عربستان و حالا اون یه ذره خورده دیگه که داریم میگیم افزایش پیدا کرده، نوعا باز عربستان. من یه آمار دیگه چندین ماه پیش، نزدیک یه سال پیش داشتم میخوندم، این بود که عربستان توی بعضی از روزهای گرم سال تا 1.4 میلیون بشکه نفت خام، حتی پالای شده هم نه، این خیلی خیلی عجیب بود برای من، تا 1.4 میلیون بشکه نفت خام رو میسوزونه تو نیروگاه تا برق تولید کنه، تامین کفاف مصرف برقش رو بده. خب حالا با توجه به شرایط اقلیمی و گرمایی که امسال گویا همه دنیا دارن تجربه میکنن، این افزایش تقاضا برای انرژی سوخت مایع در کنارش حتما افزایش تقاضای گاز و زغال سنگ برای نیروگاه ها هم وجود داره و شما جایگزینی برای این تأمین انرژی کلی کشورت رو نداری. به همین خاطر سطح کلی قیمت های انرژی میاد بالا به خاطر تقاضای فصلی.
خیلی ممنون علی جان، توضیحات خیلی خوبی که دادی. من 2 تا سوال به ذهنم میرسه توی این بخش و فکر میکنم این برای این که ذهن شنوندگان ما هم تا حدودی نسبت به قضیه آگاه تر بشه پاسخ دادم این سوالات مفید باشه. اولین سوالم اینه که معمولا اینجوریه، چیزی که حالا من خودم هم بررسی کرده بودم رو دیتاهای مختلف و میدانی هم مشاهده میشه دیگه، پالایشگاه ها الان که نفت نمیخرن که برای اینکه تقاضای تابستون جواب بدن، تقاضای پالایشگاهی یا هم کامرشال استاک های در واقع پالایشگاه های تولید کننده سوخت معمولا از 1-2 ماه قبل که قیمت ها پایین تره شروع میکنن به خرید کردن نفت که بتونن فراورده ها رو توی تابستون تولید کنن و با یک حاشیه سود خیلی خوب به فروش برسونن. در واقع یکی این که خب این به نوعی این تقاضای اضافه‌ای که تو بازار شکل گرفته برای چیه پس؟ الان که قیمت بالا قاعدتا اونا نمیخرن، یعنی میذارن تو بازار که قیمت مناسب در بشه بخرن. این تقاضای مال کجاست؟ و دوم این که به نظرم خیلی مهمه این که یه توضیحی بدی، مثلا ما وقتی میگیم 1,000,000 بشکه افزایش تقاضا توی یه سوخت اتفاق میفته، مثلا بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیماست که اینا متناسب با هم افزایش پیدا نمیکنن، مثلا افزایش تقاضا برای گازوئیل یه ریت متفاوتی داره با افزایش تقاضا با ریت بنزین یا افزایش تقاضا برای سوخت هواپیما، اما خروجی پالایشگاه از 1 بشکه نفت وقتی میخواد فرآورده مختلف بگیره یه نسبت مشخصی داره. پس اگر ما افزایش تقاضای توی یکی از سوخت‌ها داریم، لزوما افزایش تقاضای 1:1 نسبت به نفت ندارم. مثلا فرض کن اگر شما اگر بخوای مثلا 100% افزایش تقاضای گازوئیل پاسخ بدی، باید بیش از 2 برابر نفت خام بگیری که بتونی خروجی اونو تبدیل کنی به 2 برابر گازوئیل. در خصوص اینم توضیح بده که این چه جوری کار میکنه و چه تأثیری داره افزایش تقاضای هر کدوم از فرآوردها. مرسی.
خب سوالی که پرسیدی سوالیه که بخشی از ابعاد مسئله رو روشن میکنه. سوال اولی که پرسیدی، بله کاملا حرف شما صحیح و صادقه. پالایشگاه ها با توجه به نیاز سنجی فصلی که از گذشته دارن، حتما پیشا پیش و تو زمانهایی که قیمت رو فکر میکنن قیمت کف بازار هستش میخرن، ذخیره سازی میکنن تا بتونن توی روزهایی که قیمت ها توی سطح بالاتری هستن اون محصول رو بسازن و بیشترین حاشیه سود رو داشته باشن. و همین الان هم مثلا چون توی آمریکا ما فقط به داده های هفتگی دسترسی داریم، اونجا که داده ها چک میشه میبینیم نرخ عملیاتی بودن ظرفیت پالایشی اونجا مثلا 93.4%، که خب خیلی عدد بالاییه، یعنی خیلی کم شما میتونید توی بقیه جاهای دنیا مشاهده بکنی عدد های 93.4% مگر توی بازه خیلی کوتاهی. خب یعنی نشون میدن که پالایشگاه ها فول ظرفیت دارن کار میکنن تا اون تقاضایی که توی بازار وجود داره رو پوشش بدن و خب خودشون به طبع سود مالی خوبی داشته باشن. اما ما الان باید یه نکته توجه کنیم که موقعی که الان میگیم ما با افزایش تقاضاش روبرویم و قیمت متأثر میشه، این افزایش قیمت و این افزایش تقاضا اون دلتای بین این چیزیه که واقعا داره محقق میشه و اون چیزی که اینا پیش بینی میکردن. یعنی اگر پالایشگاه ها از قبل پیش بینی نکرده بودن و هیچ اقدام پیشینی از 1 ماه 2 ماه 3 ماه پیش انجام نمیدادن برای ذخیره سازی و آماده سازی برای این فصل ها، که ما شاید قیمت های 90 دلار 100 دلاری بودیم توی این اتفاقاتی که میافتاد. حالا دیگه خیلی اگزاجر اگه بخوایم بگیم، ولی اونا حتما پیش بینی فصلی خودشون دارن، حتما اتفاقات مختلف بازار رصد میکنن، حتما از قبل آماده سازی میکنن. اما نسبت اون چیزی که محقق میشه با اون چیزی که پیش بینی میکنن همیشه سال متفاوت بوده. و این افزایش 4 دلار 5 دلار 6 دلاری که توی بعضی بازار کاهش شاهد هستیم نشان اون تفاوت بین پیش بینی و تحقق. این نکته سوال اول شما. در مورد سوال دوم، الان بخوایم یه آمار کلی اگر بدیم، این عددی که میگم میانگین دنیاست. طبعا مثلا توی ایران متفاوته و بسته به اقتصادی که پالایشگاه دارن، توی بقیه دنیا متفاوته، بسته به هر جایی که میان اون الزامات و محدودیت‌های مختلفی که توی بازاری که اونا دارن کار میکنن وجود داره. اما اگر سرجم بخوام به صورت میانگین بگیریم، مجموع بنزین و گازوئیل چیزی حدود 55% سبد پالایشی رو تشکیل میدن. خب یعنی از یه بشکه به نفت 55%ش این دوتا میشن، حالا نزدیک به هم هستن، مثلا 25-6% یکیشه، 27-8% یکی دیگه شونه. گازوئیل یه ذره بیشتر بوده تا آماری که من دیدم، حالا ممکنه یه آمار دیگه هم باشه متفاوت، ولی نوعا این دوتا عدد نزدیک به همین مجموعا هم 55-6% تشکیل میدن. بین 10-12% نفت خام پالایشی میره به سمت سوخت هواپیما، یه درصدی که حالا اون دیگه خیلی عدد دقیق شاید نباشه ولی حدودش 5-6% اگه اشتباه نکنم میره برای محصولات پتروشیمی و اینها، ما بقیه هم میره دیگه چه میدونم نفت کورو و سوخت، چی میگن، مصارف گرمایشی و مصارف صنعتی و امثال هم. این ترکیب کلی محصولات تولیدی پالایشگاه به صورت میانگین توی دنیاست. پس بخشی از جواب شما این میشه. بخش دوم پاسخ شما این میشه که درسته که افزایش تقاضا برای بنزین با افزایش تقاضا برای دیزل و گازوئیل با افزایش تقاضا برای سوخت هواپیما اینها با هم دیگه سینک نیستن، اما معمولا پالایشگاه ها اینجوری عمل میکنن دیگه. یه توضیح کوچولو بدم، شما بهتر از من میدونی، پالایشگاه خب یه چیزی دارن به اسم ذره پیچیدگی و این ذره پیچیدگی تعیین میکنه که این پالایشگاه چقدر دستش بازه برای تولید فرآوردهای مختلف. یه پالایشگاه با ذره پیچیدگی پایین فقط یه سری فرآیندهای ساده داره و سبد محصولی هم که تولید میکنه سبد خیلی متنوع اینو میتونه باشه، متنوع از این بابت که همیشه یه سبد رو تولید میکنه یا یه ذره کوچولی میتونه تو اون سبد تغییر ایجاد کنه. موقع پیچیدگی میره بالا، هم محصولات با کیفیت تر قابلیت تولید دارن، هم در صورت نیاز سبد تولید رو میتونه با بهینه کردن اون فرآیند تولیدش سبد تولید رو بهینه کنه. طبعا با این اتفاقاتی که توی بازار میفته پالایشگاه میبینه که الان وضعیت تقاضایی هر کدوم از محصولات چجوریه، اون سبد بهینه تولید خودش رو متناسب با تقاضای فصلی مجموعی که توی بازار وجود داره بهینه میکنه. این مدل کاریه که پالایشگاه دنیا انجام میده.
پس یعنی با توجه به توضیحاتی که تو دادی، مثلا فرض کن اگر 1,000,000 بشکه افزایش تقاضا داشته باشیم، حالا گازوئیل و دیزل معمولا لیتری ان، ولی حالا ما بشکه میگیم که با نفت بخونه، یعنی فرض کن 1,000,000 بشکه افزایش تقاضا سرجم بنزین گازوئیل داشته باشیم، احتمالاً 2,000,000 بشکه تقاضا توی بازار برای نفت خام ایجاد می شود که بتونی این 1,000,000 بشکه بنزین و گازوئیل رو تولید کنه برامون، درسته؟
بله دقیقاً همین چیزی که شما می‌فرمایید. چون توضیح دادم که 55% سبد به صورت میانگین این تاست، فقط یه نکته کوچولو داره، اینی که اون افزایش تقاضا کجا داره اتفاق میفته. یعنی بر فرض مثال اگر اون افزایش تقاضا توی یه جاییه که اونجا با پیچیدگی پالایشی که داره مثلا 75% میتونه سبد بنزین گازوئیل تولید کنه، طبعا خب اون مجموع نفتی که میخواد وارد کنه، وارد فرآیند پالایش بکنه، کمتر میشه. ولی به صورت کلی این گزاره که گفتی درسته. بله
خب خیلی ممنون علی، توضیحات خیلی خوبی که دادی. حالا میپردازیم به نیمه دوم ماه که حالا یه بازی ثبات داشته. به طور ویژه دوست دارم بدونم که اون جهش انتهای ماه ناشی از چی بوده، باز چه اتفاقی افتاده تو بازار، ناشی از عوامل عرضه تقاضایی فاندامنتال بوده یا نه باز یه اتفاقی افتاده که بازار رو تحریک کرده، نگران کرده و باعث افزایش ناگهانی قیمت نفت شده.
خب در مورد بخش دوم، به جای اینکه من خیلی مختص اون بخش دوم بخوام صحبت کنم، فاکتور دومی که خودم در موردش صحبت کردم که میشه اون مسائل ژئوپلیتیک، تحولاتی که بر روی روندهای کلی میتونن تأثیر بذارن، اینا رو صحبت کنیم. پاسخ اون بازه زمان دوم یا اون تحلیل بازه زمان دوم از لحمون در میاد. خب همینجوری که گفتیم، ما علاوه بر اون تحرکات فصلی که توی بازار جاری و ساری بود، یه سه چیز دیگه هم داشتیم میدیدیم که روی بلند مدت تر بازار تأثیر میذاشتن. اصلی هاش شاید بخوام اگر اسم ببریم، همین جنگ، حالا اسمش زهرگری بزنیم، جنگ چین و ایران، جنگ تعرفه‌ای که ترامپ را انداخته و یه تیر برداشته، همه هم از دم میخواد بزنه دیگه، ربطی هم نداره و رحمی هم نمیکنه که متحدن غیر متحدن، خودیان غیر خودیان، دشمنان غیر دشمنان، همه رو داره به همون تیر تعرفه‌ای تحریم میکنه و میترسوندشون. و اون دو سه روز انتهایی بازار هم که شما میپرسی که چرا اینجوری رفت بالا، دقیقا به خاطر همین مسئله بود، اما از جنس مثبتش. یعنی تو اون دو سه روز انتهایی بود که اعلام شد که اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر مسئله تعرفه‌ای به توافق رسیدن. حالا عددش تو ذهنم نیست، 15% 30% عدد اینجوری، این طرفین به توافق رسیدن و قرار شد روی عدد فیکس کنن با هم دیگه، اگه اشتباه نکنم. به صورت خاص حالا تو اون 3-4 روز پایانی ماه که شما میگی که چه اتفاقی باعث اون افزایش 4-5 دلاری انتهای ماه شده، این ناشی از همین جنگ تعرفه‌ای بود، اما از بعد مثبتش. یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا به یه توافق تجاری دست پیدا کردن و تقریبا قطعی شد این مسئله، که آمریکا در ازای کاهش تعرفه ها که از 30% به 15% تعرفه کالاهای وارداتی از اروپا و آمریکا یعنی بشه 15%، این اتفاق بیفته، در عوضش اروپا یه بخش زیادی از انرژی خودش رو از آمریکا خریداری کنه که معادل حدودیش برآورد کردن که 750 میلیارد دلار باید بشه، یعنی مجموع قاعدتا نمیشه نفت خام، فراورده حالا بنزین، گازوئیل، دیزل یا حتی سوخت هواپیما و الانجی، اینها باید مجموعا حالا 750 میلیارد دلار توی 3 سال آینده اروپا از آمریکا انرژی خریداری کنه. این اتفاق که افتاد، خب تأثیرش روی بازار چی بود؟ تأثیرش از جنس ایمن کردن بازار و
بازگرداندن رونق به بازار بود که خب طبیعتاً افزایش رونق میشه افزایش مصرف انرژی، افزایش مصرف انرژی میشه افزایش مصرف نفت، و این کم کردن عدم قطعیت ها نسبت به مصرف نفت، اینها همش ترجمه شد توی اون افزایش قیمتی که شما گفتید.
اما خب با شناختی که از ترامپ داریم، ترامپ از اینکه قیمت افزایش پیدا کنه خیلی خوشحال نمیشه دیگه. حالا آیا این ممکنه تأثیر بذاره روی سیاست ترامپ در قبال تعرفه ها؟
نه، جنس این اتفاق از جنس اون چیزی که ترامپ رو بخواد اذیت بکنه نیست. اون کاری که ترامپ رو اذیت میکنه و یکم قلقلکش میده برای بازی کردن با بازار نفت اینه که شما یک عامل بنیادینی که بالانس بازار رو به سمت افزایش قیمت نفت تغییر میده اینجوری عامل وجود داشته باشه که میاد وسط سعی کنه این عامل رو بشکنه. این مسئله صرفاً یه دورنمای مبهمی رو برداشت، نه اینکه بخواد اساساً یک شیفت و چنج اساسی توی مسئله تقاضا ایجاد کنه. اون دونه ما پرا که نمیدونیم واقعا میتونه به این تقاضا ادامه بده یا نه، مسائل مبتلا به روزانه و جاری دیگه دست و پای اروپا رو خواهد گرفت، این مسئله کمرنگ شد و یه افزایش قیمت 3-4 دلار شاهد بریم، ولی با یه روند سعودی مستمر ادامه داره تا 80-90-100 دلار مواجه نیستیم. فلسا من خیلی فکر نمی کنم که بخواد به اینجور اتفاقاتی واکنش نشون بده. این مسئله اول. مسئله دومی که توی بازار وجود داره، خب این تقریبا توی نیمه دوم ماه ما به کرات شاهدش بودیم، این جنگی بود که یعنی دعوای لفظی بود که بین آمریکا و روسیه شکل گرفته بود، حالا طرفین هم گروهی با زد و خوردهای مختلفی تهدید میکردن و اینها، توی یه بازه اتحادیه اروپا هم به این اتفاقات پیوست که حالا ترامپ تهدید میکرد که اگر ظرف 50 روز آینده شما توافق نکنید من فلان کار میکنم، بعد من گفت ظرف 10 روز اگر فلان کار نکنید این کارو میکنم، و همش اون این کار میکنمش به یه نحوی این بود که من روی صادرات نفت شما، صادرات فرآورده شما، حتی صادرات الینگی شما، کلا صادرات انرژی شما رو یه جوری محدود میکنم، دستم میزنم یه جایی که منبع درآمدی شماست و این منبع درآمدی رو سعی میکنم که کاهشش بدم، حالا با انواع انهای مختلفی یا جلوی صادرات رو میگیرم که خب یکم سخته نسبت به روسیه اینجور حرفی رو زدن، یا روی منبع درآمدی شما با چالش ایجاد میکنن، مثلا طرحی که جدیدن دارن پیگیری میکنن اروپا و آمریکا با هم دیگه اینه که حالا اون مکانیزم پرایس کپ که ما بارها و بارها برامش صحبت کردیم که کسی احمد داره بالای 60 دلار بخره از روسیه اینا، الان که قیمت نفت اومده تو هم بازه 60-70 دلار، خب اون پرایس کپ خیلی عملا از مفهوم افتاده. توی این ورژن جدید پرایس کپشون دنبال این هستن که یه سقفی بذارند، این سقف معادل یه درصدی از قیمت روز بازار باشه، حالا عددش مطمئن نیست، حالا فکر کنم 15% بود، حالا اگه فرض کنم 15%، یعنی الان که قیمت بازار 70 دلاره خریدارها تا 85% اون قیمت رو میتونن با روسیه دیل کنن، اگر بیش از این بخوام روسیه بپردازن این خدمات بیمه و کشتیرانی و فلان و بهمانی که دست اروپایی هست اونا رو بهشون نمیدن، از این طریق میخوان مدیریت کنن و درآمد روسیه رو کاهش بدن. این هم نکته دومی بود که توی این دعواها وجود داشت. نکته سومی هم بود که ما چند تا آمار اقتصادی از چین داشتیم توی این بازه زمانی و مثبت بود، یعنی ما آمار اقتصادی Q2 2025 چین که منتشر شد، جی دی پیش، رشد جی دی پیش معادل 5.2% بود، حتی تو بازه سالانه دیگه اون سه ماه رو تبدیل به سالش کنیم شد 5.2% که خب عدد بسیار خوبیه. درسته که ما از چین سابقه 8% و 9% و اینها داریم، اما خب تاریخچه 3-4 سال اخیر رو که نگاه کنیم 5.2% عدد کاملا خوبیه و بالاتر از انتظاری که فعالان بازار داشتن، یعنی نشون میده که وضعیت تقاضای چین هم وضعیت خوبیه و خوب بازارها نسبت به این مسائل واکنش نشون میدن. بقیه عوامل هم که کمال فی سابق هستش دیگه، وضعیت اوپک که مشخصه و وضعیت بقیه اقتصاد دنیا مشخصه و عامل خیلی خاص دیگه که بخواد بازی رو به هم بزنه یا مثلا قیمت ساز باشه تو این بازی زمان دوم وجود نداشت.
خیلی ممنون علی جان از توضیحات خیلی خوبت. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم و یک پیشبینی هم نسبت به آینده بازار داشته باشیم، حالا تو ماه آینده یا تا انتهای سال، چه نکاتی به نظرت میرسه که طرح کنی و خب بحث رو جمع‌بندی کنیم؟
خب برای جمع‌بندی مسئله ادامه سال رو که خب من چون خیلی عوامل متنوعن خیلی نمیشه عدد دقیقی پیش بینی کرد و واضح مشخصی داد، علل حساب با دست سرمونی که وجود داره ما خیلی شاهد قیمت نفت بالاتر از این نخواهیم بود. اما یک نکته بسیار مهم وجود داره که بنظرم اونجا مسئله ایران هم هست، یعنی ما خیلی باید حواسمون به این باشه، چون به هر حال ما بخوایم یا نخوایم هنوز شرایط جنگی توی کشور حاکم هست. اگر میگیم توی وضعیت جاریه مردم جاری و ساری، حتما توی عوامل تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مسائل و موارد مختلف کشور باید لحاظش کنیم. بازار نفت از اون جاییه که حتما مسئله ساز خواهد بود برای ما و میتواند برای ما نقطه ضعف باشه، نقطه قوت. چجوری میتونه نقطه ضعف و قوت باشه؟ همین بازی گفتم الان آمریکا داره با روسیه انجام میده، یعنی نتیجه این بازی نتیجه بسیار مهم است برای ما. علاوه بر الان چون اومدیم یه چند روزی از آگوست هم گذشته، این دعوای اخیری که داره اتفاق میفته و آمریکا داره هند رو تهدید میکنه که اگر ادامه بده به خرید نفت روسیه من فلان میکنم و بهمان میکنم و تعرفه میذارم، از همه این حرف ها یعنی ساختار بازار رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده و تغییر ساختار بازار یعنی تغییر آرایش مشتریان و خریداران از هم دیگه. فلزا تو این بازاری که ما خودمون تحت شعاع هستیم، روسیه هم اگر بخواد تحت شعاع قرار بگیره میتونه منجر به یک بازی تغییر آرایش بشود و حالا حتی کاهش خریدها. البته این همهشون دیگه سناریو هم میگن، میتونم بگم که قطعی این اتفاق میفته و اون اتفاق، و این تغییر آرایش ممکنه به این سمت بره که کسی بخواد توی بازار اون جاهایی رو که ما برای خودمون غصب کردیم و بازار اختصاصی غصب به منظور این که بازارسازی کردیم اونا رو چی میگن یه ناخونکی بهش بزنه و بیاد سهم ما رو از بازار بگیره به دلایل مختلف. فلزا به شدت ما باید این بازار رو رصد کنیم، به شدت حواسمون باشه که این تحولات به چه سمت و سوی خواهد رفت و ما برای اینکه بتوانیم درآمد ایمنی برای کشور ایجاد کنیم با وجود همه این مسائل تحریم اینها، چه بازی درستی باید توی این زمین بازی برای خودمون تعریف کنیم تا بتونه اون منافع کلی کشور رو تضمین کنه.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس با تمام اپیزودهای انرژی کپ و همچنین پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اونو میپسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.